درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شهیری 15 فروردین 97
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. صلى الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در مورد این بود که آیا ابوالجارود ثقه هست یا ثقه نیست. ما عرض کردیم که در مورد ابوالجارود یکی از قرائن توثیقش روایت ابن ابی عمیر و صفان هست. در مورد روایت ابن ابی عمیر و صفان یه بحث صقروی هست که اصلا روایت ابن ابی عمیر و صفان از ابوالجارود ثابت هست یا ثابت نیست. کمی دیروز در مورد صحبت کردیم، یک تکمله ای داره، بعد تکملهش عرض میکنم. یه بحث کبروی اینجا داره، اون اینه که با پذیرش اون مبنای این که مشایخ ابن ابی عمیر و صفان ثقه هستند، آیا می توانیم این مبنا رو در ما نحن فی هم پیاده کنیم یا نمی توانیم؟ منشأ مشکل ما این هست که از عبارت شیخ طوسی در عده که اصل وساقت مشایخ ابن ابی عمیر و صفان و بزنطی از اون عبارت استفاده میشه، صرفا صدوق بودن و راستگو بودن و وساقت به اصطلاح رجالی ها و به اصطلاح متأخرین استفاده نمیشه، صحت مذهب هم استفاده میشه و ابوالجارود مطمئنا صحیح المذهب نیست و فاسد المذهبه. بنابراین آیا در اینجا میتوانیم این مطلب رو پیاده کنیم یا نمیتوانیم؟ حالا من یه توضیح مختصری در اصل اون مبنا اینجا عرض کنم که چطور از عبارت شیخ طوسی در عده وثاقت قولی فقط استفاده نمیشه و بلکه صحت مذهب هم استفاده میشه. شیخ طوسی در عده در بحث خبر واحد در بحث مرجحات میگه اذا کان احد الراویین مسندن والآخر مرسلن نظر فی حال المرسل فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ولعجل ذلك ثبتت الطائفة بينما يرويه محمد بن أبي عمير وصفان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر و غیرهم من الثقات الذين عرفوا بانهم لا يروون ولا يرسلون الا من يوثق به و بين ما اسنده غيرهم ولذلك عملوا بمراسيلهم اذا انفردوا عن روایت غيرهم. خب این عبارتی که اینجا وجود داره میگه که خبر مرسل کسی که این ویژگی رو داره که اگر مرسل هم ذکر کنه، این فقط از ثقت موثوق به مرسل ارسال داره و اینجور اخبار حجت هست. اون طایفه ای که مشایخشون ثقه موثوق به هست، یوسق و به هست، اینجور افراد خبر مرسلشون در حکم خبر مسند دیگران هست. حاجه ها به شواهدی می فرمودن که اینجا مراد از ثقه امامی صدوق هست. از چند یک بحث کلی دارن ایشون در مورد اینکه اصلا ثقه لغتاً، یعنی در اصل لغت که معنای مورد اعتماد هست به معنای راستگو نیست، و این مورد اعتماد بودن در موارد مختلف استعمال به تناسب حکم موضوع فرق میکنه، بستگی داره که در چه موردی این واژه به کار بره. یه موقع میگیم فلان پزشک مورد اعتماده، یعنی اینکه کار پزشکیشو خوب انجام میده، اظهار نظر پزشکیشو خوب انجام میده، حالا توی معاملاتی که خونه میخواد بخره راست میگه دروغ میگه همسال با اون کار نداره، اون چیزی که مربوط به پزشکیش و همسال اینها اون ثقه هست. اگه میگیم فرض کنید یک صنعتگر ثقه هست، یعنی که کارشو خوب انجام میده، اگر بنا میخواییم بگیم یعنی تو ساخت مسازیش محکم هست راست میگه، ولی حالا تو چیزای دیگه راست میگه نمیگه همسال اینها، اینها خیلی به اون اثبات نمیشه. و اینم تو پرانتز بگم خیلی ملازمه هم نداره ها که شخصی، چون اون چیزی که انگیزه اشخاص هست برای صداقت و راستگویی گاهی اوقات این هست که اگر اون کار نکنن اشخاصشون اعتماد نمی کنن. شخص ممکنه پزشک درستی باشه، تو امور مربوط پزشکیش یک خلاف هم نگه، ولی تو جایی دیگه دروغ زیاد میگه. این دلیلت این که وقتی تو امور پزشکیش هیچ کنه خلاف نمی کنه میشه اعتماد میشه، نه به خاطر خدا و به خاطر ترس از قیامت راست میگه که بگیم خب چه فرقی داره، به خاطر اینکه آبروش در خارج نره، به خاطر اینکه میشه اعتماد کنن امثال این ها. خب این اعتماد ممکنه در این امور باشه، در همین مقدار که در این امور باشه براش کافی هست دیگه، جای دیگه ممکن دروغ هم بگه. بنابراین در امور مربوط به حدیث و اینها صحت مذهب در قبول خبر شرط هست. اگر به طور کلی به خصوص شیخ طوسی تصریح میکنه که خبر شخص صحیح المذهب همپای خبر شخص غیر صحیح المذهب، اینا مثل هم نیستن. خبر غیر صحیح المذهب در صورتی مورد قبول هست که خبر و خبر صحیح المذهب معارض نباشه، فتوای مخالف طائفه نباشه. به هر حال یکی از شرایط قبول خبر صحت مذهب هست، ولی با شرایطی که الان عرض میکنم
تعارض شرط دیگه
نه، این تعارض هم شرط باشه کافیه، برای اینکه وقتی گفتیم ثقه هست یعنی در این تعارض هم مورد اعتماده. ثقه اطلاقش قضیه اقتضا میکنه که ولو انده تعارض معتبر باشه. انده تعارض هم فقط نیست، جای دیگه هم شرطه، حالا بعد توضیح عرض میکنم. الا ای تقدیر همینه که صحت مذهب فی الجمله دخالت داره در پذیرش خبر، همین مقدار کافی هست برای اینکه وقتی ما ثقه میگیم یعنی تمام اموری که ولو فی الجمله ولو در یک ظرف خاص و یک شرایط خاص دخالت دارن در قبول خبر، این در شخص وجود داره. و همین جهت شاید باشه که کتب رجالی مقید هستن به ذکر صحت مذهب. صحت مذهب یکی از نکاتی هست که ائمه رجالی روش تقید دارن که حتما ذکر کنند و بهش بپردازن. بنابراین ثقه علی وجه الاطلاق، حالا تو همه عبارتهای رجالی ها به جای نجاشی، به جای شیخ طوسی، به جای فهرست شیخ امثال اینا، اطلاقش اختضا میکنه صحت مذهب درش باشه. البته اگر قید زدن گفتن فتحیون ثقه واقفیون ثقه، خب اون یه حرف دیگه است، به اثر اطلاقه همینجوری مطلق بگذارن ازش استفاده صحت مذهب میشه. به خصوص حالا این بحثی که میخوام بگم به خصوص در عبارتهای فهرست شیخ و رجال نجاشی، چون در فهرست شیخ و رجال نجاشی مؤلفین تصریح کردند که ما بنامون ذکر صحت و فساد مذهب رابیان هست، ما باید این جهت رو ذکر کنیم. و خب در مورد پیداست که عرض کنم خدمت شما اکثر در مورد صحت مذهب هیچ جای عبارت خاصی ذکر نمی کنن، پیداست اعتماد می کنن به سکوت در اثبات صحت مذهب. بنابراین کلمه ثقه رو ثقه به خصوص اگر در کلمات فهرستش تو فهرست شیخ تو اولش تصریح میکنه که من هر موردی هست باید صحت مذهب و فساد مذهب رو ذکر کنم، تو رجال نجاشی تو اول جلد دومش، رجال نجاشی در اصل دو جلد بوده، باب العین اول جلد دومه، ایشون میگه که من در مورد هر راوی ما هر گونه مدح و ذمی هست ذکر میکنم، که مذهب هم یکی از جهات مدح و ذم. خب این یه بحث کلی، بحث کلی است که به خصوص این عبارت ربطی نداره. به طور کلی اگر سره گفتم مراد از سره علاوه بر جل اطلاق مراد امامی و مذهب است.
هیچ مصحح دیگه نداشته مثلا ساکتان پشه که سکوتشان اگر
نه، اون یه بحث هست برای اینکه داخل در موضوع کتاب بودن، داخل در موضوع کتاب بودن از اون جهت، ولی بحثی که من اینجا دارم ذکر میکنم در کلمه سقطون هست. حالا اون یه بحث دیگه هست که آیا اصلا اگر سقطون هم به کار نبرد نفس ذکر یک راوی در کتاب این دلیل بر این هست که صحت مذهب داره یا صحت مذهب نداره، امثال اینا، اونا یه نکات دیگه ای هست. اون اثر این هست که اگر ممکنه در واقع نجاشی راوی رو نشناسه، مذهبش رو ندونه، بله اگر مذهب رو بداند، این بحثی که ما الان داریم و کلمه ثقتونه، اون بحث داره این هست که اصلا منهای نه سکوت نجاشی اون یه نکته دیگه از غیر از کلمه صحتونه، اون سکوت نجاشی نکاتش متفاوته با اینه. اینو میگم به خصوص صحتونه که در کلام نجاشی و فهرست شیخ وارد میشه با توجه به اون نکتهی که در اصلا نفس سکوت اونها با علاقه یه قید و قیداتی اون داله بر وساقت هست و امثال اینها، این تایید میکنه، یعنی تقویت میکنه دلالت صحتون رو بر وساقت مذهبی راوی. حالا اون نکات خاصی، اون نکات دیگری داره، نکاتش با نکات این بحث متفاوته. خلاصه دو بحثه، یکی این که اگر نجاشی و شیخ توسیک راوی رو کلمه صحتون در موردش به کار ببرن، این بحث ما الان اینه. یه بحث دیگه این هست که نه اصلا ثقتون هم به کار نبرم، هیچی به کار نبرم، نه ثقتون نه هیچی، آیا اون دال هست یا اون دال نیست، اون یه نکات دیگه ای داره بحث. حالا اینکه گفتید یکی از نکاتش این بود که گاهی اوقات راوی رو نمیشناسه، راوی رو نمیشناسه، به خاطر همین که نمیشناسه او رو آورده. اون در جایی که راوی رو ثقتون توثیق داره میکنه میشناستش، یعنی اون نکته‌ای که اونجا هست به خاطر جهل به راویه، یعنی جایی که توثیق میکنه جهل به راوی نداره،
نداشته باشه ولی اسمش آورده باشه ولی صاحب کتاب باشه،
به صاحب کتاب بودن رفتی نداره، نه صاحب کتاب بودن یه نکته دیگه ای هست امثال اینا، اونجا نمیتونه توثیق کنه، تو باید بگی که مذهبش معلوم نیست. بحث سر این هست که عرض کنم خدمت شما، یه بحث این هست که توصیق بکنه بدون این که ذکر بکنه که توصیق، یعنی از همه جهتی که من
در صدد بیانش هستن مورد اعتماده، در شهادت به اعتماد بودن
دیگه.
آره دیگه، اون یه بحث دیگه است، ما بحث اون فعلا این بحثه. اینی که میخوام بگم
نجاشی
نجاشی از این جهت فرق هست که ایشون در مقام بیان این جهت هم صریحا هست. اینه نجاشی دقیقا نزدن، اونا هم به اطلاق کلامشون این جهاد استفاده میشه و اینا صریحتا صراحتا در مقام بیان این جهاد هستن. اون نکاتش متفاوته. خب این اول باب العین الجزء الثانی، کلمه الجزء الثانی الکنه الجزء الثانی بزنیم.
الجزء الثانی یک کتاب خیلی
سرسید. آره خب
ما ادرک نام مصنفاتیم و ذکر ترک من خناهم و القابهم و منازلهم و انصابهم و ما قیلتی کل رجل من هم من مدهم
او زم گفتم دیگه، گفتم زم فساد مذهب هم یکی از جهات زمه. آره دیگه گفتم زم هم توضیح دادم که عبارت من ماقیل که کل رجل من مدهن او زم یکی از جهات مربوط به زم مذهبه. من عرض کنم خدمت شما، خب این یه بحث کلیه که واژه ثقتون مفادش چیه. یه بحث در خصوص این عبارته، یعنی بحث مربوط به عبارت عده است. یا حالا اگر اون بحث کلی هم نگفتیم، قرائنی در خصوص این عبارت وجود داره که اقتضا میکنه که اینجا مراد از ثقه امامی باشه. این قرینه ها دو جهته، یکی این که مرحوم شیخ طوسی در قبل از این عبارت واژه ثقتون رو که به کار میبره، از ثقتون رو به معنای امامی به کار میبره، یعنی صحت مذهب هم درش هست. تو همین باب من حالا عبارتش رو بخونم. خب ایشون یه بحثی رو مطرح میکنه که اما الادالت المراعات فی ترجیح احد الخبرین علی الاخر فهو ان یکون الراوی معتقدن للحق مستبصرن ثقتن فی دینه متحرجن من الكذب من غیر متهمن فی ما یروی. ادالتی که باعث ترجیح یک خبر بر خبر دیگه میشه اینه که راوی امامی باشه، متحرج من الكذب باشه، امامی صدوق. فاما اذا کان مخالفا فل اعتقاد لاصل المذهب. ایشون بعد از این دو تا مطلب رو دنبال میکنه، یکی کسانی که اصلا شیعه نیستن، اصل مذهب یعنی تشیع عامی هستن، حکم اونا رو بیان میکنه. بعد هم کسانی که شیعه هستن ولی جزء فرقه موحده هستند، امامی مذهب به معنای امامی اثناشریه نیستند. اینا رو حکمشو بیان میکنه. میگه و اما اذا کان مخالفا فل اعتقاد لاصل المذهب و روا مع ذلک عن الائمه علیهم السلام نظر فیما یروی فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره. این طرق الموثوق بهم یعنی چی؟ یعنی طرق امام مذهب دیگه، وجب اطراح خبره. و ان لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره و يكون هناك ما يوافق وجب العمل به. بعد سایر شرایط، بعدم میگه که ایشون در واقع در قبول خبر عامه دو تا شرط قائل هست، یکی این که مخالف با روایت امامیه نباشه، مخالف با فتوای امامیه نباشه، و ان لم یکن من الفرقه المحقه خبران یوافق و ذالک ولا یخالفه ولا یعرف لهم قول فی، فتوایی هم در اون مورد شناخته شده نباشه. وجب ایزن العمل به، و استدلال میکنه که به چه دلیل باید به این دو شرط. خلاصه روایات عامه رو هست، ولی اجنما قلنا عملت طایفه به ما روا و حفظ ابن ریاض و ریاض ابن کلو و نوح ابن دراج و سکونی و غیر هم من الائمه ان ائمتنا علیهم السلام فی ما لم ینکروه، یک یعنی فتوای به خلاف نباشه، و لم یکن عندهم خلافه. بنابراین شرط قبول خبر واحد در نزد شیخ طوسی، خبر واحدی که از طریق عامه نقل میشه، این دوتا شرط هست. خب و اذا کان الراوی من فرق شیعه، مخالفاً لأصل المذهب نیست، مخالفاً اصل مذهب که تشابه هست قبول داره ولی فرقه محقه نیست. و اذا کان الراوی من فرق شیعه مثل الفتحیه و الواقفه و الناوسیه و غیرهم نزل فیما یروی، فان کان هناک قرینتون تعزدو او خبر آخر من جهد الموثوقین بهم، دوباره او خبر آخر من جهد الموثوقین بهم وجب العمل به، و ان کان هناک خبر آخر یخالفو من طریق الموثوقین وجب اطراح و مختص و براویاته و العمل به ما رواه الثقه. تمام این جاها عبارت ثقه موثوقین بهم مراد امامیه. و ان کان ما رواه لیس هناک ما یخالفه ولا یعرف من الطائفه العمل بخلافه وجب ایضا العمل به اذا کان متحرجا فی روایته موثوقا فی امانته و ان کان مخطئا فی اصل الاعتقاد ولعجل ما قلنا عملت الطائفه بخوان فتحیه و واقفه و عبارت بعدی رو که ایشون میاره. پس شاهد اولی که حاج آقابش تمسک میکنن این هستی کلمه ثقه در همین باب در همین بحث به معنای امامی صدوق به کار رفته. موثوقا فی امانته با قیده، با قیده بحث در این هست که بحث علل اطلاق با قیدش که بحث نداری. خب این یک دلیل. دلیل دوم این که اصلا مرحوم شیخ طوسی میگه که طائفه بین مرسل ابن ابی عمیر و صفوان و ولنتی و مسند غیرشون اینا تصویه برقرار کردن، اینها رو یکی میدونن چون اینا فقط از ثقه نقل میکنن. اگر مراد از این که تصفیه برقرار کردن بین مرسل اینا و مسند دیگران، مراد مسندی که از امامی مذهب نقل میکنن که جزء مسلم عبارت اختصاص نداره به مسندی که دیگران از فاسد المذهب نقل میکنن، به اون که اختصاص نداره، قدر مسلمش مسندهایی که راویانش امامی مذهب باشن اونها هم هست. اگر مراد از ثقتون موثوقون به که در اینجا داره خصوص امامی مذهب نباشه، این تصویه صحیح نیست، خلاف مطلب قبلیشه، چون ایشون گفتن که چرا بین اینا تصویه برقرار میکنن به دلیل اینکه اینا فقط از ثقه نقل میکنن. اگر قرار باشه این ثقه مراد امامی نباشه، تصویه وجهی نداره. خود همین با توجه به عبارت پیداست که مراد از این شهادت، شهادت به صحت مذهب و صدوق بودنه. البته یه چیز تو پرانتز بگم، نمیخوام این بحث رو باز کنم، اون اینه که شیخ طوسی تو ضمن این بحث میگه که عدالت معتبر نیست، صدق گفتاری معتبره، عدالت معتبر نیست. اینه که ما این که میگم امامی صدوق، امامی عادل تعبیر نمی کنم، تو شیخ تصریح میکنه که فاسقه به جواره اگر باشه ولی صدق گفتاری داشته باشه کفایت میکنه امثال اینا. اینه که بیشتر از این از این عبارت استفاده نمیشه که امامی صدوق.
خودشون نمیگن مراد از تصویر اینه که اگر منفرد باشه به روایتی به روایتش عمل میشه، نه در حالت تعارض،
نه حالت تعارض، نه در حال تعارض میگن، هم در حال تعارض هم منفرد، هر دوش نه میگه و کذالک به اصطلاح اذا کان احد الراویین مسندن و الاخر مرسلا نظر فی حال المرسل،
حال تعارض
میگه اگر در حال تعارض باشن امثال ابن ابی عمیر و صفوان و بزنتی مرسلاتشون با مسندات دیگران مساویه و مرسلاتشون هم حجت ذاتن، هر دوشو میگه. هیچ چی که از این دوتا مطلب، هیچ چی که از این دوتا مطلب اگر مراد از ثقتون موثوقون به امامی نباشه درست نیست، نه حجیت مرسلاتشون اندل ارفراد درسته، اندل خب باید دید که آیا فتوای طائفه برخلافش هست و فتوای طائفه این قید و قیداد نداره، هم اون عبارت اولش هم درست نیست، اینا نمیشه با هم دیگه به اصطلاح کنار هم قرار داد، چون فرض اینه که مسند امامی بر مسند غیر امامی مقدمه، مرسل اینا فوقش اینه که با منزله مسند بشه دیگه، اگر مسند اینا مسند امامی نباشه، به منزله مسند امامی نباشه، خب وجهی نداره که مقدم باشه بر مساوی باشه با مسند دیگران. خب این عبارت واضحه، یعنی کسی صدر و ذیل عبارت رو، حالا غیر از اون بحث‌های کلی که آقا می‌فرمودن که در جای خودش درستم هست، از خود این عبارت هم کسی دقت کنه به راحتی مطلب استفاده میشه. و همین جهت حاج آقا تو این بحث مرحوم آقای خویی اینجا این بحث رو که دنبال کردن، این شهادت شیخ طوسی در عده، گفتن این شهادت مورد قبول نیست چون موارد نقضی داره، اینها ابن ابی عمیر و صفوان و بزنتی از غیر ثقه هم نقل کردند و یه 5-6 تا نقض آوردن. حاج آقا یه توضیح در مورد این عبارت که میدن، میگن این شهادت به امامی بودن هم هست، بنابراین نقضی که شما میخواید ذکر میکنید 5-6 مورد نیست، نقضش خیلی بیشتر از این هاست. شروع میکنم یه چیز حدود 70 خورده مورد نقض رو مطرح میکنم، بعد یکی میان جواب میدن که این آیا نقضها درست هست یا نقضها درست نیست و همسال اینها مفصل در مورد این نقضها بحث مبسوط رو دنبال کردن، البته جواب میدن اون نقض رو، میگن اینجور نیست که درست باشه. بنابراین
با
حالا خیلی مفصله، چند جلسه بحثه بحث
نقض مورد،
نه نه خیلی هاشو میگن صغویان نقض نیست، بعضیشون میگن عبارت چیه، ببینید جواب های مختلف داده، 70 مورد بحث داره، هر کدومش بحث های خاص داره، گاهی اوقات اشکال صغروی داره، گاهی اوقات اشکال کبروی داره، گاهی اوقات جورای مختلف بحث داره دیگه. قرازم من وارد اون بحث نمیخوام بشم، قرازم این جهت هست که در واقع این روایت ابن ابی عمیر، این شهادتی که شیخ طوسی نقل میکنه و این شهادت رو مطرح میکنه، شهادت به وثاقت به معنای امامی صدوق بودن است و این شهادت در مورد ابوالجارود قطعا خلاف واقعه، ابوالجارود قطعا امامی صدوق نیست، بنابراین نمیشه به این شهادت اعتماد کرد. حالا سب کنم چی؟ یادم نیست سلام حالا سب کنم حالا بیدرسیم اینا. خب اینجا خب مهمترین بحثی که اینجا هست اونونی که شما بگید اینجا انحلال در واقع شهادت شیخ طوسی، این شهادت انحلالیست که نه دوتا شهادت داره میده، میخواد بگه مشایخش امامی هستند و مشایخش صدوق هستند، ما در مورد امامی بودن مشایخش خب میدانیم این مورد رو نمیگیره، در مورد صدوق بودنش نه، بنابراین منحل انحلال داره و بنابراین این معتبره. خب این بحث انحلال یه بحث خیلی
دشواری هم هست که کجاها انحلال هست کجاها انحلال نیست. این توضیح رو قبلا این عرض مطلب رو هم عرض بکنم، ما یک انحلال ثبوتی داریم، یک انحلال اثباتی. یه موقعی بحث این هست که مثلا یک حکمی که شارع رو یک مجموعه میبره، میگه اکرم العالم، این اکرم العالم، این حکم وجوب اکرام روی تک تک علما منحل میشه. این یه بحثه که انحلال ثبوتیه، احکامی که به یک امر کلی تعلق میگیره، حالا کلیشونه به استقراقی باشه مجموعی باشه، اونها آیا منحل میشه منحل نمیشه، بحث خطابات قانونی و اون بحثا و امثالی ها اونجا پیش میاد. یه بحث دیگه بحث انحلال اثباتیه، به انحلال ثبوتی ربطی نداره. اون اینه که یک اخباری که طرف میدهد، این اخبار اگر از یک مجموعه ای اخبار بدهد، فرض کنید بگه که زید و عمر عادل هستند، ما بدانیم زید عادل نیست، آیا این اخبار به منزله دو تا اخبار اخبارین انحلال اثباتی یا این انحلال یک اخبار بیشتر نیست؟ هر جمله یک صدق و کذب بیشتر نداره؟ اگر هر دوی اون موارد مثلا عادل باشن این جمله صادقه، اگر هر دوشون عادل نباشن، حالا چه خواه یکیشون عادل نباشه چه هیچ کدومشون عادل نباشن، این کاذبه. اینجور نیست که یک خبر تبدیل میشه به خبرین، خبر تبدیل میشه به خبرین، انحلال در مقام اثبات و در مقام دلالت. آیا یک جمله دوتا، که من یه چیزی که توی نشست علمی داشتم طرح هم بیشتر همین بود که تفکیک بین انحلال در مقام ثبوت و انحلال در مقام اثبات، که یه جلسه مفصل در مورد صحبت کردم.
منظور اخبار از اثبات
دلالت، حالا دلالت دالها، دالها یه موقعی ظواهر هستند یه موقعی خبر واحد هست، همه چیز در مقام اثبات، در مقام ادله، انحلال ادله. حالا ادله چیزای مختلف داره، ادله گاهی اوقات مربوط به سندش هست، گاهی اوقات مربوط به دلالتش هست، گاهی مربوط به جهت صدورش هست، همه اینها انحلال اثباتیه، این انحلالی که به دوال دالها مثبتات اثبات کننده ها، یه چیزی که یک مطلب رو اثبات میکنه. مثلا فرض کنید که یک شخصی یک خبری داده، ما میدانیم این خبر نسبت به بعضی از مواردش تقییهیه، آیا در سایر موارد هم میشه بهش تمسک کرد نمیشه تمسک کرد؟ بحث اصالت الجهه، آیا اصالت الجهه نسبت به قسمت‌های مختلف یک خبر مستقل از هم هستن یا در هر خبر یک اصالت الجهه بیشتر جاری نمیشه؟ وقتی ما بدانیم که این خبر به طور کلی برای بیان حکم واقعی نیست، دیگه نسبت به اون مواردی رو هم که نمیدونیم تقییه شده یا تقییه نشده دیگه نمیشه بهش تمسک کرد. این بحث انحلال هم در اصالت ظهور، اصالت اخبارات، شهادات، نمیدونم خبر واحد، امثال اینها، اصالت الجهه، همه اینها این بحث میاد.
اتفاقا قانونی
اثباتی
نیست؟ قانونی
نه، اون اتفاقا یکی از مشکلاتی که تو بحث خطابات قانونی هست عدم خلط بین این دوتا مقامه، این دوتا مقام رو با هم قاطی کردن تو اون بحث، ثبوتی و اثباتی رو قاطی کرده شد تو اون بحث. مثلا از عدم انحلال در مقام اثبات، عدم انحلال در مقام ثبوت نتیجه گرفته شده. من اونجا این مطلب رو اشاره کردم که تفکیک نکردن این دو بحث باعث شده که اون بحث‌های خطابات قانونی و امثالینا به هم دیگه یه مقداری اندماش پیدا کنه. دو تا بحث مختلفه، اصلا باید چارچوباش مختلفه، بحثاش مختلفه و
امثال اینهاش مختلفه. خیلی هم بحث سختیه، انحلال در مقام اثبات که کجاها منحل میشه و کجاها منحل نمیشه. من تو بعضی جاها اینو مفصل بهش پرداختم، سعی کردم یک چارچوبهایی در مورد انحلال اثبات تو اون نشست علمی که بود، اصل طرح این که ما انحلال ثبوت توی اثباتی با هم فرق داره، اصل این رو دنبال کرده بودم. اما اینکه حالا کجاها در مقام اثبات انحلال هست، کجاها انحلال نیست و ضابطه تشخیص ادله منحله و ادله غیر منحله چیست، اون اصلا تو بحث نشست علمی دنبال نکردم. تو بحثای اصولی جایی تو بعضی جایی که به نظرم هم جلد چهارم اصول که هست، اونجای به تناسب مفصل سعی کردم یه سری ضوابط کلی مطلب رو اشاره کنم. حالا اشاره میکنم به بعضی از نکات این بحث که در این بحث ما دخالت داره. خب حالا بحث ما این هست، شیخ طوسی اینجا یک شهادتی داده، گفته که همه مشایخ ابن ابی عمیر و صفان و بزنتی ثقه هستند. ثقه یعنی امامی صدوق. آیا این اخبار منحل میشه به دوتا اخبار یا منحل نمیشه به دوتا اخبار؟ ما اونجا این نکته رو اشاره کردیم که اخبارات ادله حجیتش گاهی اوقات جنبه موضوعیت داره، یعنی صرفا طریقیتش ملاک نیست، یک جنبه مثل حجیت شهادت. حجیت شهادت صرفا جنبه در شاهد صحت مذهب معتبره، صحت مذهب هیچ دخالتی در طریقیت شیء نداره، و در شهادت دلیل اعتبار دلیل شرعی است نه دلیل عقلایی. اون خصوصیاتی که در حجیت شهادت هست یک دلیل شرعی است. خب در اینجا ما دلیل نداریم که یک جمله‌ای منحل میشه به دو جمله. اگر یک کسی مثلا فرض کنه شاهد میگه که هازا ثقتون، این که بگیم این به دو تا شهادت، این عرفان یک شهادت بیشتر نیست، یک شهادت بیشتر نیست و این شهادت یا حجت یا حجت نیست، این که بگیم تبدیل منحل میشه به دو تا شهادت وجهی برش نیست، چون یک جنبه موضوعیت داره. شارع مقدس میخواد مثلا شخص عادل عدالتش محترم شمردش باشه، اینجا این که این شهادت دو تا شهادت نیست، یک شهادت بیشتر نیست، عرفاً تو اینجا انحلال وجهی نداره. اما جایی که جنبه حجیت صرفاً به جهت طریقیته، باید دید طریقیت اون دلیل نسبت به اون دو جهت مستقل هم هستند یا وابسته هستند. گاهی اوقات طریقیت استقلالی هست، گاهی اوقات وابسته به هم هست.
اگر تعبدی باشه
بله
نباشه، اگه این دو بار مثلا بگه این عادله، دوباره بگه توی جمله بعد اون عادله،
بله
توی یه جمله بگه هر دو عادله، عرف استظهارش از اون
نه دو بحثه. حالا این دو تا بحث جدا کنید، یه بحث نه صبر کنید، نه این دو تا بحث از هم جدا کنید. یه بحث این هست که اگر بگه که این دو نفر عادل هستند، آیا این دو تا شهادت یک شهادت؟ یه بحث نسبت به مورد. فرض کن میگیم زید و عمر عادل هستند، زید و عمر عادل هستند، اون رو ممکنه ما بگیم عرفاً دو تا شهادته، اون رو با هم دیگه تفکیک نکنیم.
زید چقدر یا بگه زید امامی صدوق،
بله
این فرق داره. تو از ادله‌ای که حجت
کرد، یعنی دو تا چیز مستقل، دو تا چیز مستقل، بله فرق داره. دو تا شهادت مستقل اگه بده، یکی اینکه میگه این آقا عادل هست، یکی اینکه بگه صدوق هست، دو تا مستقل بده یا واحد بده فرق داره. این دو تا شهادت
داریم، یه کار داره
میکنه
چه بگه؟
نه 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 امامی صدوق بگه یا صدوق بگه فرق نمیداره.
اون دو تا شهادت،
نه دو تا شهادت نیست، امامی صدوق هم بگه یک شهادته،
امامی هست و صدوق هست
چی؟
بگه امام،
نه اونم یک شهادته، دو تا شهادت نیست، یعنی بگه جنبه استظهارات عرفی دیگه، اینا یک چیز بیشتر چیز نمیکنه. حالا آیا یک شهادت اینجا تلقی میشه، دو تا شهادت تلقی میشه، این چیزهایی که خیلی نمیشه این رو به اصطلاح تو ریزکاری هاش. حالا قدر مسلمش در جایی که با یک لفظ واحدی که این لفظ یک مفهوم و مشترک بشه شکلی که روشن‌تر، حالا شما بگید که با دو لفظ اگر به کار برد مثلا دو تا، ما اونا میخوام بگیم یه شهادته، ولی جایی که با یک لفظ به کار برده باشه ولی این لفظ مفهومش انحلال در عالم مفهومیت داشته باشه بگیم دو تا، اون دیگه خیلی ما کلش رو می‌خوایم بگیم یک شهادته. حالا این مورد که روشن‌تره که یک شهادت اینجا انحلال نداره.
چه فرقی داره با اون بحث
سبب وجود
توصیف
احمد مصطفی؟ صد کنید دارم همینه دارم توضیح میدم دیگه. یه موقع خلاصه اون دلیل رو، اون دلیلی که ما داریم مطرح میکنیم، اون دلیل از باب ادله حجیت شهادت ما بحث رو داریم دنبال میکنیم. اگر ادله شرعیه حجیت شهادت رو داریم دنبال کنیم این چیز نیست، عرض کنم خدمت شما انحلال نداره. ولی عمدش در جایی هست که مثلا ما با انسداد صغیر بخوایم مطلب رو تمام کنیم و جاهایی که جنبه دلیل شرعی خاصی نخواهیم دنبال کنیم، اون چیزی هست که اون رو فردا انشاءالله درمش توضیح میدم. و صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آله و سلم.